بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکته و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. انشاءالله ماه ذی‌قعده اواخرش هستیم و این 30 روز میقات رب موسوی به 10 روز ذی‌حجه منجر میشود. ما هم تو این 30 روز تفاوت رفتاری پیدا کرده باشیم یا اگر نکردیم انشاءالله خدا به ما عنایت و توفیقی بکند صلوات دوم رو بلندتر مرحمت. اللهم صل علی محمد و اجل فرج. ایام ذی‌حجه هم ایام سلوکی است، هم ایام ولایی است و انشاءالله با یه آمادگی وارد ایام ذی‌حجه بشیم که از روز اولش که تولد این خانواده بزرگ که بین امیر مؤمنان علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها این پیوند محقق میشه و در ذی‌حجه 25 مناسبت ولایی محقق است، انشاءالله خدای سبحان دست ما رو و جذبه های خودش رو شامل حال ما بکنه و دست ما رو در این ایام بگیرد و آمادگی وارد این ایام بشیم صلوات سوم رو بلندتر مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب مدت این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد، اما خب این که تأخیر در این جلساتی که بنده توفیق خدمت به حضور دوستان رو پیدا میکنم، توقع ما این بودش که دوستان یادآوری جلسات گذشته رو داشته باشن، ولی خب معمولا سخته که الان چند نفر دوستان جلسه گذشته یادشونه بس چی بود، اگر بخوان امتحان بگیرن بعد معلوم بشه که چند نفر الان حضور ذهن دارن با فاصله‌ای که افتاده. و بله آقای شبان خلاصه حضور ذهنش خوبه بالاخره، اما چند تا دوستان یاد جلسه گذشته هستن و جلسات گذشته که قرار بود خلاصش دست دوستان برسد مرتب که نرسید، رسیده پیش نیامده، اینجوری که خلاصه بله جلسه اول، ولی دیگه جلسات بعدی دیگه گام های بعدی که جلسه رابطه داشته باشه. ببینید آدم یه موقعی مینشینه و یه صحبتی رو گوش میکنه و خوشش میادم تمام میشه دیگه، اما اگه قرار باشه یه امری محقق بشود قطعا خلاصه یه استمراری و پیگیری میخواد که یه چیزی بشه، یه تغییر ایجاد بشه. بالاخره این رو حالا دوستان باز ببینن اگر امکان پذیره، بالاخره جا هم که تغییر کرده، انشاءالله منزلی تغییر کرده، این تغییر منزل انشاءالله برای ماها هم کندن و پیوستن باشد که بعضی از اولیاء الهی اینقدر حالشون خوش بود از هر چیزی منتقل می شدن به حرکت، به حرکت از هر چیزی. ما هی بلندترش بکنیم بند خداها مجبور ملائکت الله هم بلندتر صحبت کنن تا بشنونده، که ما یه خورده یواشترش بکنیم تا اقلا ملائکت الله از نه اذیت نشه. نه همجه باشه، اونها ما مزاحمت برای اونها نباید ایجاد بکنیم، اونها بالاخره رفرف و صفصف و رفرف ملائکت الله است که فرود میان و بالا میرن. خب بحثی که در خدمت دوستان در جلسه گذشته عرض کردیم اگر بخوایم در دو جمله خلاصش بکنیم، یکی این بود که مرحوم امام در آداب الصلات اشاره کردن به این که نسبت نماز به عبادات نسبت انسان کامل است به همه هستی. چطور انسان کامل مجمع و مقام جمع همه هستی است و همه هستی شؤون انسان کامله. چطور اینجوری است که همه هستی شأن انسان کامله؟ خیلی عظیمه. میگه نقش نماز در بین عبادات از این سنخ هست، لذا همه عبادات ظهور نماز هست. لذا اگر کسی نمازش سبک بود، بی توجه بود، بقیه عبادات به طریق اولا از دست رفته است. اگر کسی میخواد سلوک و حرکتی داشته باشه، اولین گامی که باید مراقبش رو زیاد بکنه و دقت بکنه نمازه. اگر تونست تو این یه مراقبه ایجاد بکنه، اولین قدم ها رو تو اینجا برداشت، بقیه عبادات تنظیم میشن. مثل یک آهنربایی است که اگر این قطبش درست کار کرد، تمام براده ها که عبادات دیگه میشن تو طریق این جذب به قطب این قرار میگیرن، هماهنگ میشن. این رو خدا تو نظام هستی قرار داده، سلام علیکم ورحمت الله. اگر این نگاه رو تو قرار دادن تو نظام هستی واقعیت ببینیم، اون موقع نماز آمپری میشه برای اینکه بفهمیم کجای کاریم. اگر میخوایم خودمون رو بسنجیم که تو مقام سلوک الهی و عبودیت حق تو کدام مرتبه قرار داریم، ببینیم حالمون تو نمازمون چجوریست. این قطعیست. چرا؟ چون همینجور که فرمود ما نسبت نماز به عبادات، سلام نکرد الله، نسبت نماز به عبادات نسبت چیه؟ نسبت انسان کامل به هستی، نسبت اسم اعظم به اسما. اینم تعبیر امام بود، یعنی نماز مثل اسم اعظم به در حقیقت اسما که عبادات هم. اسم اعظم چه نقشی داره در اسما؟ اسم اعظم جامع جمیع اسماء و همه اسما شؤون او هستن، درسته؟ نماز به نسبت همه عبادات جامع جمیع عبادات و همه عبادات شؤون نماز هستن. اگر این واقعیت باشه، راست باشه، اینجور که اینا در روایات آمده و حضرت امام هم از روایات فرمودن، اگر اینجور باشه، خب خیلی مراقبت میخواد برای کسی که ادعای دنبال این است که راهی پیدا کند و ادعای سلوک داره. خدا راه رو نشون داده، اون چیزی رو که لازم است نشون داده، قرار داده. و لذا در حقیقت تعبیری که در امام در جلسه گذشته کردن این بود که نماز اون نقش جامع رو در عبادات داره، یک. دومن حقیقت عبادت مقام، یا الله، حقیقت عبادت مقام چیه؟ مقام تذلل و ذلت عبودیته. و ذلت عبودیت در نماز از همه جا آشکارتره. پس خود ساختار نماز رو که خدا قرار داده، جمیع عبودیت ها و ذلت های عبودیت، ذلت عبودیت در نماز قرار داده شده است، از ذکرش، از اعمالش، از حرکات و سکونش، همه اینها اوج ذلت. لذا اگر انسان نگاهش به نماز نگاه ذلت عبودیت و نگاه عبادت جامع باشه، خیلی تفاوت میکنه. وقت نماز، لذا ببینید حضرات معصومین وقت نماز میشد حالشون چقدر منقلب بود، چقدر منقلب بودن. حضرت زهرا سلام علیه در درونش میگن به حدی قلقله در قد درون شدت داشت، کسی که نزدیکش نشسته بود این صدای التهاب و ضربان قلب و جوشیدن درون رو احساس میکرد. خب این خیلی میفهمه به چی داره نزدیک میشه، با کی میخواد ارتباط برقرار کنه. وقت امام رحمت الله علیه در تتمه بیانی که داشتن گفتن مقاماتی دار برای اهل سلوک هست، و مقامات اهل سلوک اولین مرتبه چی بود؟ علم بود، دانستن بود، که بداند در رابطه با خدای سبحان عین فقره، عین نیازه، عین ذلته. همه هستی هم همین جوری است. و تا انسان این عین ذلت رو نفهمد، به اشیاء عالمم که نگاه میکند اونها رو هم محتاج عین احتیاج به حق نمیبیند. لذا عرض کردیم که اگر در قرآن دارد نوری ابراهیم ملکوت از سمات و الارض، خدا ملکوت آسمان و زمین رو به ابراهیم نشون داد، یعنی چی رو نشون داد؟ یعنی فقرشون رو، نظام فقری موجودات رو به خدا نشون داد.
این دیدن خیلی عجیب میشه ها. میدونید کسی که ملکوت سماوات و ارض ملکوت اشیا رو ببینه دیگه دل به اشیا نمیبنده، اثری بر اونا نمیبینه. لذا زبان ابراهیم چی بود؟ یطعمنی و یسقی فاذا مرضت فهو یشفی. صدا و عقبا نمیاد، یعنی که دوستان صدا داره. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. خواهید بزنید کنار آقا؟ هرده برداری بالاخره نکنید اونا رو در اذیت قرار بدید. بله آقا به زحمت نندازید خودتون آقا، بالاخره این جلسه اوله چیز نیستش، بذارید خلاصه باعث چیز نشه. خب با این نگاه که ذلت عبودیت مرتبه اول فهمش با همین علم محقق میشه، با دانستن، یعنی انسان بفهمد، دقت بکند، یاد بگیرد، علم پیدا بکند، همین علم ظاهری و اصولی، همین مقداری. یه جور بذارید آقا به دوستانم بخوره. آره این ما یک نفریم، اینا جمعن. اگر ما بنا باشه این خودپسندی بشه که به خاطر ما،
بله.
اگر این رو باور کردیم که خود نظام علمی اولین گام است، خب انسان دنبال این که چطور نماز میخواد ما رو به مقام فهم احتیاج به رب برساند. وقت تو نماز آدم میدونه دنبال چی بگرده. اون وقت اگر امام میفرماید قنوت در بین مستحبات و سجده در بین واجبات اوج تذلله، چون تو قنوت انسان از غیر داره میبرد، فقط از او میخواد. در سجده چشم از همه چی پوشیده و فقط به یاد اوست. دو عمل واجب و مستحب، سجده واجب، قنوت مستحب. تو این دو حالت باید اوج حال اضطرار و در حقیقت چی باشه؟ نیاز انسان باشد. همین علم به اینها، همین معرفت علمی به اینها میتونه انسان رو کم کم قدم به قدم آدم بگه تو این دو حالت توجه هم رو بیشتر جلب میکنم به این که میخوام مقام فقر خودم رو و احتیاج خودم رو احساس بکنم. وقتی به تشهد وارد میشود، همین تشهد رو چی میبینه؟ احساس نیاز که داره از اون میخواد. واقعا ما تو خواستنهامون هم وقتی تشهد داریم، تو به سر قنوت داریم، قنوت رو میگیم، تو حالت قنوت تقاضاهامون هم حرفیه، یعنی این نیاز نیست، واقعی نیست، باور نداریم، حقیقی نیست. به فرمایش از دایت الله عادت کردیم، بلدیم، حتی دعا رو اولش رو شروع کنیم تا آخرش رو بلدیم، حفظی دعا نمی کنیم، رابطه برقرار نمی کنیم. لذا این علم تو مرتبه اول قدم اول سلوکه. اما خود همین علم میتونه حجاب بشه. چجوری؟ همینی که میتونست مرکب بشه میتونه حجاب بشه. چجوری؟ ما مبتلاییم، ما اهل علم به این مبتلاییم. چجوری مبتلاییم؟ خوب صحبت کردن راجع به این شقوق مختلف نیاز رو بررسی کردن، در رابطه با نیاز به انها و در حقیقت فصول و ابواب و اینا وارد شدن که اینا تحلیل در حقیقت نیاز به صورت مفهوم میگه این میشه حجاب اکبر. به جایی که نیاز حرکت دهنده بشه میشه چی؟ میشه حجاب. باید نیاز انسان رو را بندازه. اگر نیاز انسان رو مشغول کرد به خودش، خودش میشه چی؟ حجاب. که این رو ایشون تو بحث در حقیقت دنباله بحث جلسه گذشته بیان کردن که اگر انسان این سالک را، پس اگر سالک را حقیق راه حقیقت و مسافر طریق عبودیت با قدم سلوک علمی و مرکب سیر فکری این منزل را طی کرد، در حجاب علم واقع میشه. در حجاب علم واقع شدن ابتدا عیبی نداره، اما باید از حجاب علم چکار کرد؟ عبور کرد. ببینید این نکته مهمیه. ما تو هر حجابی که وارد میشیم به فرمایش امام، خرق حجاب وقتی محقق میشه که تو حجاب انسان وارد شده باشد. یعنی کسی نمیتونه به علم وارد نشده باشه خرق حجاب کنه، حتما باید به علم وارد شده خرق حجاب. اما یه موقع از وارد علم میشه، تو این علم میماند، میشه حجاب اکبر. اما یه موقع از حجاب وارد علم شده، یاد گرفته، ولی از این عبور میکنه، اینو خرق میکنه. این خوبه. تو هر حجابی همینجوریه. تو مراتب سیر هر منزلی انسان باید واردش بشه، اما از او چی بشه؟ عبور کنه. اگر بخواد وارد نشده عبور بکنه امکان پذیر نیست. مگر برای اوحدی که سیر اونها خیلی سریعه، که او یه موقعه دیگریست. خب اینجوریشون میفرماید که اگر تو اینجا ماند، این از حجاب حجاب غلیظه است، که این حجاب غلیظه میشه حجاب اکبر. بعد دارد که اگر صرف کرد عمرش رو در برهان و همین مسئله اینجوری با تحلیل اون نظام علمی، اگر صرف کرد عمرش رو در این شیطان در حقیقت مشغولش کرده. پس میتونه انسان عالم باشه و تحت تصرف کامل شیطان؟ البته، فقط به علم بپردازه، نمازش تغییر نکند. یه شیخ خیلی زیباست روایت میفرماید که عیسی علیه السلام فرمود که شقی کسی است که وقتی یه حرفی رو میشنوه بگه برای گفتن خوبه، شقاوته. دانستن تنها شقاوته، اما ندانستن بهتر از دانستن. میگه نه، کسی هم که نداند چوب میخوره که چرا ندانستی، دو تا چوب میخوره چرا ندانستی، چرا عمل نکردی. ولی کسی که میداند یه چوب میخوره که چرا عمل نکردی به اون که دانستی. پس اینم حجت نیست که آدم ندانه، باید بدانه، باید وارد اجاب بشه، از او عبور کند. اینم یه نکته که یه خورده اگر بخوایم تندتر عبور بکنیم. بعد ایشون میفرماید که اگر انسان اون چرا که با قدم عقل طی کرد، حالا کم کم این رو چکار بکنه؟ ذره به ذره، مثل طفلی که میخواد به سخن بیاد، ذره به ذره با حوصله و تدریج به دلش وارد کنه، که این خیلی صبوری میخواد، به خصوص قدمهای اولیش، که ایمان به این نیاز پیدا بشه، به این ذلت، که آدم وقتی وارد نماز میشه احساس بکند که اقلن در سجده و قنوت احساس نیاز بگه من یه حقیقت محتاجیم، که همه رفع احتیاجم به دست یه حقیقت قادر غنی مطلقیست. باور کنه که این رابطه هست. اون موقع هر قدمی که تو این توجهی که توی این قنوت و سجده پیدا می، ما در یه نماز چهار رکعتی 8 سجده داریم، درسته؟ اگر 8 بار انسان توی نماز 4 رکعتی متذکر چی بشه؟ یعنی سجدش بشه ذکر تذلل، سجدش بشه ذکر چی؟ ذلت در پیش خدا. اگر این حالت ایجاد بشه 8 بار در خلاصه یک نماز، یا مثلا 6 بار یا 4 بار در نماز 2 رکعتی، بشه در روز 17 رکعت ما نماز داریم واجب و 34 سجده محقق میشه. و اگر کسی نوافل، اگر فقط این رو تمرین بکند که تو هر سجده ای یاد این ذلت بیفته، علمن همین به حالت علمیش، میگه اینقدر اگر انسان به خودش متذکر شد که اینجا حال سجده، حال تذلل و ذلته، این کم کم قدم علم به قدم ایمان تبدیل میشه. این اولین راهه، اولین گامه، که انسان تو خود نماز اقلا در وقت سجده به این تذلل یه توجهی بکنه. مثل که به ما میگن تسبیح که میچرخونید اولیشو یادتون باشه، اگر بعد حواستونم پرت شد بقیهش عبادت حساب میشه، ذکر حساب میشه. مطمئن نه که تا آخر روزا، بعدم گاه گاهی یه دونش توجه بکنه. همین گاه گاهی یواش یواش رو به توسعه میره، که آدم اگر یه دونه از 100 تا بود میشه 2 تا از 100 تا کم کم با این نگاه، درسته؟ اونها را عبادت قرار میدن، یعنی که زمینه ساز میشه تا اینکه انسان به دومی هم راه پیدا بکنه. خب ایشون میفرماید که پس باید با سلوک علمی کم کم با قلم عقل به صفحه قلب بنگارد و حقیقت ذلت عبودیت و عزت ربوبیت به قلب برساند. این میشه مقام دوم، که اولین مرتبه حصول ایمانه. سومین قدم میشه چی؟ پس اولین علم شد، دومی ایمان در همون مرتبه اول شد. حالا اینا رو اجمال میگه ایشون، بعدا اینا رو تفصیلش رو میاره. سومین قدم قدم اطمینانه. میگه مثل چی؟ مثل جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه، که وقتی که گفتش که ارنی کیف تحیی الموتا، قال اولم تؤمن، ایمان نداری؟ قال ولکن لیطمئن قلبی، ایمان دارم اما میخوام به اطمینان قلب برسم، درسته؟ این اطمینان قلب مقام سبعین ها، نگاه قرآنیه ها، یعنی اولم تؤمن ولکن لیطمئن قلبی، یعنی انسان مقصدش در این قدم ایمانش به سمت چیه؟ اطمینان قلبه. ایشون میفرماید که مقام اطمینان و طمأنینه نفس است، که در حقیقت مرتبه حامله ایمانه، همون ایمان کمال که پیدا میکند. بعد همین جریان حضرت ابراهیم رو ذکر میکند. حالا دیگه فرصت نیست، جریان حضرت ابراهیم خیلی جریان زیبایی است و جا داشت که مسئله تو اینجا ذکر بشه، اما جلسم بچه ها در عذابن، باید یه جوری کنیم که بخره زودتر تمام بشه، اذیت نشن. مقام چهارم مقام مشاهده بعد از مقام طمأنینه است، که مقام مشاهده مراتب فناست. اینا همه میگه با نماز حاصل میشه. میگه نزدیکترین راه کمالات انسان از علم، بعد قدم ایمان، بعد طمأنینه و بعد مشاهده. مشاهده چیه؟ مشاهده میفرماید که انسان به جایی میرسد بعد از اینکه خودش رو عین نیاز دید، از اینجا میره بالاتر. اول آدم عمل انجام میده، دنبال طمأنینه است بعد از ایمان، درست؟ دنبال چیه؟ ابراهیم خلیل میگه به من بده، ارنی ارنی، به من بنما، ارنی کیفت احیی الموتا، به من بنما، درسته؟ اما طمأنین بعد طمأنینه که اینجا پیدا میشه، مرتبه چیه؟ مشاهده است. کنت السمع الذی یسمع به و بصر الذی یبصر به، که میشم سمع و بصر او دیگه، من نداره او. اینجا خدا میگه کنت، من سمع او میشم، من بصر او میشم، دیگه او نداره، او در حقیقت منیتی نداره. و بالاترش مرتبه قرب فرائض میشه که بی یسمع، اینجا کنت و سمعه او، من میشم سمعش، اونجا میگه بی یسمع. فرق اینا چیه؟ انشاءالله یه جلسه دیگری که یه قرده آمادگی بیشتر باشه از جهت حالا مفهومیشه دیگه. این مفاهیم رو گفته میشه تا حوثش در انسان اقلا ایجاد شه، حوث کم کم به طلب بکشه. و الا ادهان ما هم خودم رو از گنده تره بخواییم حرفا رو بزنیم، اما میخواییم بگیم ما حوثش رو داریم، نمیگیم طلبشم، چون طلبم یه مقتضیاتی داره. اگر انسان طلب داشته باشه، ما طلبمون توی حالی پیدا میشه، بعدش هم این میشه حوث. اونجایی که انسان دوست داره خوشش میاد، اما از جلسه هم که خارج میشه میشه چی؟ اگر خدا شد کنت السمع الذی یسمع به، دیگه بنده در کار نیست. یعنی هویت بنده چی شده؟ هویت بنده شکسته شده، محو شده. نه این بشه خدا نعوذ بالله، نه، یعنی دیگه این هیچ منیتی تو وجودش نیست. امر الهی اطاعت، حتی اطاعت، من اطاعت میکنم، نه، امر الهی تحقق، کن فیکون. چطور در کن فیکون نظام تکوین هیچ انانیتی برای عالم نیست که بگن ما قبول کردیم هستی را؟ نه، کن فیکون، امر تحقق، نه این که بگیم ما پذیرفتیم، نه، در نظام قرب فرائض و نوافل هم امر و اطاعت. تو نظام تشریع میشه همون مطابق نظام تکوین امر و اطاعت، دیگه چیزی از خود حتی برای اطاعتش یه نتیجه نمیبینه، یه نتیجه نمیبینه. خدا رحمت کند علامه طباطبایی در الولایه و همچنین در المیزان، اونجا میفرماید که به جایی میرسه انسان در حرکتش که خدا وقتی در وجودش حاکم میشه، تابع امر فقط، به طوری که اگر بگه هیچ بهشتی در کار نیست و هیچ جهنمی در کار نیست، امر کنه به کاری بدون که بهشت و جهنمی در کار باشه، این شوقش ذره کم نمیشه. یعنی حتی تحقق بهشت و بودن جهنم ذره در تحقق عمل این اثر نداشت، این امر بود و اطاعت. میرسه انسان، اینا جزء مقامات انسانه. عرض کردم آقای بهجت، من شهود کردم، دیدم، شهود کردم، نه به مرتبه شهود دید، یعنی دیدم تو وجود ایشون که اینجوری بود، اینجوری بود که اگر چی... یعنی تو کلماتش آدم احساس میکرد که امر خدا پشت سرش قطعا اطاعت، حتی من اطاعت میکنم هم نه، اطاعت تحقق. لذا براش خیلی سخت بود. این امری هست کسی اطاعت نکنه یا فکر کنه که اطاعت بکنه یا نکنه، فکر کنه که اطاعت بکنه یا نه، تصمیم بگیره که اطاعت. اینا مال برای ما هست، خوبم هست، اما برای اونها لذا تعبیر مثنوی شعری داره که خیلی زیباست، که رو مکن زشتی که زیبایی های ما زشت باشد پیش آن زیبای ما. رو مکن زشتی، زشتی یعنی چی؟ یعنی گناه. میگه رو مکن زشتی که زیبایی های ما، زیبایی های ما چیه؟ عباداتمونه. رو مکن زشتی که زیبایی های ما زشت باشد پیش آن زیبای ما، که این زیبایی های ما که عبادات ماست همش توش انانیته، همش توش منیته. اگر اولیاء الهی عبادات ما رو بنگرن و نگاه بکنن میبینن همش خاکبازیه، همش بیچارگیه، همش بدبختیه. خوب خوبامون از ترس جهنم عبادت میکنیم، خوبها، اما به نسبت اون چیزی که استعداد انسانه و دعوت شده انسان به او خیلی فاصله است. این شعر خیلی زیباست که رو مکن زشتی که زیبایی های ما زشت باشد پیش آن زیبای ما. این نگاه که حالا ایشون بعد میفرماید که اینم مقام چهارم است، بعد میفرماید هر کدوم از این مقامات چهارگانه خودش استدراج دارد. استدراج یعنی چی؟ استدراج یعنی رها شدن، بل کردن خدا رها شد. حتی موطن چهارم که مشاهده است، موطن چهارم که مشاهده است، بعضیا ملتزم به این مشاهده، مقام صحوه بعد المحوشون التزاز به مشاهده میشه. وقتی التزاز به مشاهده شد، این هم میشه منیت در اون مرتبه. امام رحمت الله علیه فرموده بودن که تو صحبتاشو میفرمونه، تو شاید تو تفسیر سوره صدا میرسه، اگه صدا نمیرسه بیایم بنشینیم اون وسط. خلاصه ماشاءالله این بچه ها اون خلاصه نداهای توحیدیشون الحمدلله غلبه داره در جلسه اینا. صدای بچه ها در این سن همش الحمدلله از نگاه الهی، همه اینها بروز دادن و ظهور دادن در حقیقت همون توانایی قوت الهیه. بذار بر من سخت نیست، اما بالاخره جلسه هم تمرکزش خلاصه ممکنه شکل نگیره. من نه الحمدلله حواسم پرت نمیشه. امام میفرماید که تو اون صحبت تفسیر سوره همش میفرمودن که بریدن از شهوات عقلی سخت ترین بریدن. شهوات عقلی، نه عقل یعنی فکر، شهوات عقلی یعنی شهوات عالم عقل. عالم عقل یعنی تجرد مطلق، یعنی اونایی که به مرتبه تجرد مطلق میرسن، بریدن از شهوت ها و منیت ها و انانیت های مرتبه عقل سخت ترین موطنه. اینا برای ما شنیدنش عیب نداره، بفهمیم اونا به چی مبتلا هستن، فقط بفهمیم اولیاء الهی به چی مبتلا هستن، یعنی اونا هم ابتلا دارن، خیالمون راحت نشه. لذا همین قضیه بفهم اونا، ما این نگاه ما اخبار از اون موطن اونهاست، کاری نداره برای خودم رو عرض بکنم، به ما کار نداره اینا. خب ایشون این مرتبه رو فرمودن. بعد تو فصل سوم در بیان خشوع، چقدر فرصت داره تموم شده؟ ساعت چنده؟ نو بیس پنج دقیقه، حالا یه شیش هفت دقیقه دیگه ما ادامه میدیم تا بخره. در فصل سوم ایشون بیان خشوع رو میکنن. خشوع یه بیان زیبایی ایشون در اینجا در بحث خشوع دارن که تفصیل همون قدم دوم بود که در فصل قبل گفته. قدم دوم چی بود؟ قدم دوم ایمان بود که گام ایمان بود بعد از علم، درسته؟ حالا خشوع رو میخوان از همون استفاده بکنن. ایشون میفرماید که باز ببینید تکرار به این رو به عنوان یه ذکر ایشون در این کتاب قرار داده. این ذکر چیه؟ دقت بکنید، من از رو میخونم، این ذکره. یکی از اموری که از برای سالک در جمیع عبادات خصوصا نماز که سرآمد همه عبادات است. این تعبیر به این که نماز عبادت جامع است و مقام جامعیت داره، این باورش خیلی کار ازش میاد. مقام جامعیت نماز باوره بهش. میفرماید اونی که لازم است، یکی از اموری که برای سالک در اینجا لازم است، خشوع است. و حقیقت خشوع چیه؟ خضوع تام. خضوع یعنی از جهت بدنی انسان خاضعه، از جهت نفسی خاضعه، از جهت روحی هم خاضعه. ما یه بدن داریم، یه نفس داریم، یه چی داریم؟ روح داریم. که بدن ما میمیرد، نفس ما توفی میشود، روح ما قبض میشود. این تعبیر رو دقت بکنید که بدن میمیرد، نفس توفی میشه، الله یتوفی الانفس، نفس توفی میشود، روح چی میشه؟ قبض میشود. قبض با توفی خیلی فرق میکنند. نفس رابطه بین روح و بدنه، یعنی در جایی که نفس داره روح داره بدن رو تدبیر میکند، بدن در کار در قلب، اونجا میگن نفس. اما وقتی که تدبیر در کار نیست میشه روح. لذا روح انسان همراه انسان دائما هست و از عالم الوی الهی است و بعد قبض میشه به اونجا. و هر چقدر انسان در مقام نفسش سلطش قوی تر بشه، از مرتبه روح بالاتری بهره‌مند شده، یعنی بالاتر بر این اون دائما به نحو نامتناهی برای انسان امکان پذیره. لذا انبیا ایدناه به روح القدس، روح قدسی اونها رو چکار میکرد؟ امداد میکرد و تأیید میکرد. خب حالا اینا بحثا دیگه یه خورده جلسه رو سخت‌تر نکنه. میفرماید که حقیقتش خضوع تام ممزوج با حب یا خوف. این خیلی بحث دقیقی است در سلوک، که انسان‌ها در مقام قدم برداشتن گاهی حبی‌ان گاهی خوفی‌ان. لذا خود اولیاء الهی گاهی فعلیتشون در مقام خوفه، گاهی در مقام حب. اما انبیای الهی که رسول بودند و سمت دعوت عمومی داشتند، خودشون نباید مظهر خوف یا حب به تنهایی باشند. لذا مکالمه‌ای که بین یحیی و عیسی علیه السلام شد، که یحیی به عیسی علیه السلام ایراد گرفت که مثلا تو خیلی، حالا عیسی علیه السلام خودش اصلا اهل دنیا نبود، دیدید که حالش چگونه بوده، اصلا توجهات دنیا عیسی خیلی در به طوری که سیاح بود در سفر رو یه خشتی زیر سرش میذاش میخوابی، یه روز شیطان رو دید گفت تو هم تعلق به دنیا داری؟ گفت چی؟ گفت همون خشتی که میذاری زیر سرت. من یه طلبه‌ای بود، خیلی طلبه با اخلاقی بود، جبهه که بودیم من دیدم اونجا بدون متکا میخوابید و خیلی هیچ تعلقی نداشت، یعنی هر جوری راحت، خیلی چیز خیلی سخته. حالا متکا ما نمیگه بالش، یعنی اون علاقه پتو رو لوله میکردن اقلا بذارن زیر سر جایی که بود، این نه هیچ اینا رو نداشت. گفتم ببین اگر موندی اینجوری خوبه، اما این زندگی هنوز ازدواجم نکرده بود، بعد چند سال ازدواج کرد، گفتم هنوز اونجوری؟ گفت نه، یعنی آدم چی میشه یواش یواش یواش. من به دوستان همیشه میگم شما از این جایی که ما الان هستیم شروع نکنید هیچ موقع ها. ما 40 سال پیش یه ایدئال هایی داشتیم، یه بسیار نگاه هایی داشتیم، از اونجا شروع کردیم، بیچاره شدیم، شیطان ما رو هی روز به روز حجاب بعد حجاب زده رسونده به اینجا. 40 سال حجاب بعد از حجاب برامون ایجاد شده، به جایی که حجابی خرق بشه حجاب بده. اگر یه موقع شما نگاه به ما بکنید از اینجا بخواید شروع بکنید چی میشه؟ 40 سال بعدتون اون وقت چی میشه؟ ببین چه خبر میشه. باید 40 سال از اون زمانی که ما شروع کردیم شما زودتر شروع کنید تا 40 سال بعدش برسید به اونجایی که ما الان حسرت اون دوره رو داریم، حسرتش رو میخوریم. اینجا امام میفرماید که گاهی اولیاء الهی با حب سلوک میکنن، گاهی با خوف. لذا انسان باید ببینه که گاهی حالات انسان تو وقتهای مختلف هم مختلف میشه. یه وقتی رابطه حبی جلوش میبره، یه وقتی رابطه خوفی جلوش میبره. انسان کامل اونیست که حب و خوف هر دو درش اثر میذاره، اما تو ابتدای قدم ابی نداره. اگر میبینه با خوف جذب میشه آیات خوف رو داشته باشه، اگر میبینه با حب تغییر تو وجودش ایجاد میشه آیات محبت رو داشت. بعد ایشون باز میکنه که آیات محبت و آیات خوف چیه، که بعضی از قلوب، پاره از قلوب عشقی و از مظاهر جمالند و به حسب فطرت متوجه به جمال محبوبند. وقتی صفات بند خدا، بچه ها خیلی در عذابن از صحبت ما بلنگو داریم، اونا ندارن. این مقابله عادلانه نیست، اونا بدون بلنگو هستن، هرچند اونا تعدادشون از ما بیشتره، اما ما با بلنگو حرف میزنیم، اونا رو بنده خدا اینجوری مثل یه با سلاحی، ما اونا بی سلاحن. لذا جنگ به صغر عادلانه ای نیست، این بالاخره جنگ. میفرماید گاهی با محبت جلو میرن، گاهی با خوف جلو میرن. اونایی که با محبت جلو میرن نعمت های الهی رو میبینن، عشق به حق پیدا میکنن. بعد میبینی که تو هر چیزی ما یه پدر خانومی داریم، این خیلی نگاهش نگاه به اصطلاح عیب نبینه، نگاه همون شعری که حافظ داره که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. خیلی شعر زیباییه. خطا پوش نه اینکه خطا میبینه میپوشه، یعنی کسی که از ابتدا خطا نمیبینه خطا پوش اینه. پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، این نگاه محبتی میبرش جلو، جذب میشه، نعمت میبینه، رابطه میبینه. اما بعضی ها نه، آیت خوف میخوان. آیت خوف یعنی اسماء قهریه خدا، جهنم، اون جلوه های جلالی حق. یعنی میبینی همش تو حراسه، همش تو ترسه. هرچند به تعبیر امام هر وجودی که از خدا نشأت میگیره و هر اسمی که از خدای سبحانه است، فی کل اسم کل اسم، در هر اسمی همه اسماء هست، در هر وجودی همه در حقیقت اسماء الهی هست. این هم یه بحث عالیه که در هر جمالی جلال هست، در هر جلالی جمال هست، امکان نداره نباشه. هر وجودی هم جلال هم جمال توش. اینجا امام میفرماید که چون در سلوک ادراک ذل جمیل یا مشاهده اصل جمال کنن، عظمت، ببینید چجوری جمال اونا رو عکس میکنه، عظمت مختفیه در جمال، یعنی جمال یک عظمت توش، انسان مبهوت جمال میشه. دیدید یه نفر عاشق که میشه، این عاشق حالت چی برش غلبه میکنه؟ جمال معشوق دیگه، جمال معشوق برش غلبه میکنه. لذا اینم متحیره، مبهوته، اما مبهوته چیه؟ جماله، درسته؟ از طرفی دیگری بعضی ها حالت خوفه. بعدیشو میفرماید که عظمت مختفیه در سر جمال. سر جمال یعنی باطن جمال، این تو باطن جمال یه عظمته که اون عظمت همون جلالیست که این جمال رو چکار میکنه تو وجود این. اون سر جمال یعنی اون جلال، جلال در جمال اینو اخذ میکنه. سر جمال یعنی اون جلال، اون جلال در جمال رو محو میکند و از خود بی خود نمود. چون در هر جمالی جلالی مختفی و در هر جلالی جمالی مستور است. بعدش اون فرماید که حالا دیگه در آیه قرآن داد فزور و بین هم بسور له باب باطن او فیه الرحمه و ظاهره من قبل هل عذاب. اگر انسان نگاهش نگاه اینجوری بشه، نگاهش نگاه این بشه که در هر جلالی جماله و در هر جمالی، باور کنه این رو، سختی ها برای او چی میشه؟ ای گفتی سختی ها برای او چی میشه؟ چرا سختی راحت میشه؟ چون میدونه انما العسر یسرا، یعنی همراه عسر یسر است، نه پس از عسر. نمیگه ان بعد العسر یسرا، یعنی هم اگر به عسر و سختی از یه زاویه دیگه نگاه کنی میشه راحت، اگر به جمال از زاویه دیگه نگاه کنی میشه جلال، اگر به جلال از زاویه دیگری نگاه کنی میشه چی؟ میشه جمال. یعنی نگاه سختی بین نگاه سختی بینه، نه سختی باشه. خیلی حرف سنگین و دقیقیه. نگاه سختی بین سختی نیست در عالم که این داره میبینه، نگاه سختی بینه، بلکه در عالم چیه؟ در عالم همه چیز اونیست که او میخواد. سخت و راحت تو نگاه ما ایجاد میشه و اون چیزی که او میخواد برای انسان اون چیزیست که نیاز انسانه. اگر نیاز انسان باشه سخت معنا میده؟ نه، چون نیاز انسان مطابق با انسانه. خدای انسان خدا برای انسان داره دائم اجابت میکنه. هر ابتلایی که ایجاد میشه اجابت برای انسانه. اگر هر ابتلایی اجابت برای انسانه و رفع یک نیاز، تعبیر قرآن این است که ما هر رسولی رو که فرستادیم، این آیه رو بخونم تمام، و ما ارسلنا فی قرية من نبی، هر با پیغمبر فرستادیم الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، میگه ما برای اون امت ها سختی هم فرستادیم، بأسا و ضرا فرستادیم. چرا؟ میگه از این راهی که انسان لعلهم يتضرعون میشه به سوی خدا میاد، سختی که این احساس سختی میکنه، اما چون از جانب خدا آمده سخته نه، ولی برای این کسی که دوره بخواد برگرده سختیه، اما وقتی برگشت میشه چی؟ یه کسی که یه عاشق رو میبینه میگه این عاشق خودش رو بیچاره کرد برای معشوق، به مجنون میگفتم آخه این لیلی که اینقدر ارزش نداشت که تو این کارو میکنی. اما برای عاشق سخته؟ برای عاشق سخته؟ اصلا سخت نیست، اصلا سختی معنی نداره، از نگاه اینا سخته، بیخوابی هاش، نمیدونم بیداری هاش، نمیدونم گرسنگی هاش، در حقیقت اون آرهایی که دیگران و عیبهایی که دیگران بر این بار میکردند، همینا برای کی سخته؟ یک کسی که بیرون نگاه ولی اصلا او حالیش نمیشه اینا، چون تو این نیست، نمیبینه، نمییابه. اگر اینجوریش باشه اون وقت انما العسر یسرا، دو زاویه نگاه به یه واقع است. انشاءالله خدای سبحان ما رو این نگاه جامع رو به ما بده که نگاه الهی به عالم بکنیم. اگه نگاه الهی به عالم کردیم میفهمیم خدا دلسوزترین و مهربانترین کسیست که برای ما مطابق نیازمون اجابت کرده، هر چیزی برامون پیش آورده، لذا هر چیزی که برامون پیش میاد برامون میشه چی؟ شیرین. عاشق میشه دیگه انسان، که تعبیر حالا این شعرم زیباست که عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد، وین عجب من عاشق این هر دو زد. دیگه اونجا لطف و قهر از نظر دیگران، عاشقم بر لطف و بر قهرش از نظر دیگران، اما منی که عاشقم لطف و قهر نمیبینم، همه رو چی میبینم؟ لطف. امام رحمت الله وقتی فرزند دو گفت این لطف خفیست، یعنی لطف خفی، لطف عاشقان، اون چیزی که برای دیگران لطفه اینم لطف، برای اونی هم که برای دیگران قهره برای این لطفه. لذا اخذناهم الا اخذناهم بالبعثای و ذرا، اونی که به ظاهر بعثا و ذراست برای این لطفه، لعلهم یتذرعون تا تذر. این نگاه اگر ایجاد بشه در وجود انسان دیگه با خدا قهر نداره، دنبال اون وجه لطفه انشاءالله روزش هم دیگه آقا شما شروع بکنید دیگه بریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.